14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 آبان ماه سال 1402 است. من هومن عسکری به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو میزبان شما خواهیم بود با آخرین خبرها، گفتگوها، تحلیلها و صحبت‌های دیگر درباره آنچه که امروز در دنیا و در ایران خبرساز شده. اما پیش از هر چیز اجازه بدید به رسم همیشه شنونده آخرین خبرها باشیم با همکارم شاهین بشیری که همینک در استودیو همراه ماست. شاهین سلام.
سلام و خبرها رو با آگاهی میرسونم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی دیدار کرد. انتظار می‌رود در این دیدار که در رام الله در کرانه غربی انجام شد، طرفین درباره ترتیبات سیاسی آینده برای نوار غزه پس از جنگ حماس و اسرائیل و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در این سازوکارها گفتگو کرده باشند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. کشور چاد شامگاه شنبه سفیر خود را در اسرائیل در اعتراض به بحران انسانی در نوار غزه فراخواند. دولت چاد طی بیانیه‌ای دلیل این اقدام را از دست رفتن جان بسیاری از ساکنان غزه اعلام کرد و خواهان آتش‌بسی شد که منجر به راه حل پایدار برای فلسطین شود. پیشتر کشورهای ترکیه، هندوراس، شیلی، کولومبیا، اردن و بحرین نیز سفیران خود را برای مشورت بر سر بحران انسانی در غزه فراخواندند. با این حال کشورهای مانند اردن، بحرین و ترکیه گفتند که سطح روابط خود را با اسرائیل کاهش نداده و برنامه‌ای برای قطع مناسبات ندارند. گزارش‌ها از ایران حاکی است روز شنبه شماری از دانش آموزان دختر مدرسه کوثر اهواز با علایم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. عبدالله افراز شهاوند معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در یک برنامه تلویزیونی بدحالی این دانش آموزان را تایید کرد، اما مدعی شد که بوی گاز مایع و استرس باعث بیحالی دانش آموزان شده است. او وجود مسمومیت را برای این دانش آموزان رد کرد. مسمومیت مشکوک سریالی دانش آموزان دختر در مدارس بسیاری از شهرهای ایران از اوایل آذر 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز شد. اردیبهشت ماه امسال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به عنوان نتیجه نهایی تحقیقات خود در مورد حملات به مدارس مدعی شد که تمارض دانش آموزان و هراس جمعی از عوامل اصلی گسترش مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه کشور بوده است. پلیس آلمان شامگاه شنبه خبر داد که به دلیل یک اقدام یک مرد مسلح در تیراندازی و گروگانگیری در فرودگاه هامبورگ، فعالیت این فرودگاه تا اطلاع ثانوی متوقف و انجام تمام پروازهای آن لغو شدند. رسانه‌های آلمانی به نقل از پلیس گزارش کردند که همسر این فرد مسلح ساعتی پیش در تماس با پلیس از یک کودک ربایی خبر داده بود. به گزارش رسانه‌های آلمانی گروگانگیری همچنان در جریان است و پلیس همراه روانشناسان با فرد مهاجم در تماس است. پلیس آلمان اعلام کرده که احتمالاً اختلاف نظر این فرد مهاجم با همسرش بر سر حضانت فرزند 4 ساله آنها زمینه اقدام این مرد بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شنبه شب هشدار داد که جنگ بین گروه حماس و اسرائیل باعث شده تا از میزان تمرکز بر جنگ روسیه و اوکراین کاسته شود. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که آقای زلنسکی قرار است به زودی برای ابراز همبستگی با اسرائیل به این کشور سفر کند. رئیس جمهوری اوکراین در اظهارات تازه‌اش مسکو را به تلاش برای منحرف کردن تمرکز کشورهای غربی از جنگ در اوکراین متهم کرد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند سفر قریب الوقوع ولادیمیر زلنسکی برای ابراز همبستگی با اسرائیل انجام می‌شود و برقراری تدارکات این سفر با حمایت آمریکا در جریان است. و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس استقرار ناو هواپیمابر آیزنهاور و گروه و ناوگروه همراه آن در خاورمیانه را تایید کرد. بنابر حساب کاربری سنتکام، حضور ناو آیزنهاور در چارچوب تقویت تمرکز منطقه‌ای صورت گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. آخرین خبرها درباره جنگ اسرائیل و حماس. انتشار خبری درباره دیدار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اسماعیل هنیه و درگذشت اکبر گلپایگانی خواننده شهیر ایرانی در سن 90 سالگی. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزیران خارجه کشورهای عربی که شب گذشته در اردن با وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند، خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. آمریکا اما میگوید اکنون آتش‌بس به سود گروه حماس است. واشنگتن اما برای وقفه‌های بشردوستانه در غزه تلاش می‌کند. تلاشی که تاکنون اسرائیل با آن مخالفت کرده. این در حالی است که جنگ در غزه روز 30 خود را سپری می‌کند و درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و گروه حماس همچنان جان بیشتری از غیر نظامیان را قربانی می‌کند. گزارشی از ایلیا جزایری.
رميت إذا رميت لكن الله رمى.
ادامه ناآرامی ها در مرز لبنان و اسرائیل. حزب الله لبنان ویدیویی از حمله به مواضع ارتش اسرائیل در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل منتشر کرد. ارتش اسرائیل نیز ویدیویی از هدف قرار دادن مواضع وزیرساخت‌های حزب الله منتشر کرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت:
"نحنو نمتاییم با جناب تفون.
ما هم از مرزهای شمالی خود دفاع می‌کنیم و هم عملیات در غزه را پیش می‌بریم. اینها اولویت‌های ما هستند. سودی در آغاز جنگ در مرزهای شمالی نداریم. اما ما آماده هر مأموریت احتمالی هستیم. نیروی هوایی اسرائیل توانایی‌های خود را برای دفاع از شمال در برابر حزب الله حفظ کرده.
لبنان المول حزب الله.
30 روز از حملات اسرائیل به نوار غزه می‌گذرد. حملاتی که در روزهای اخیر با عملیات زمینی همراه شده است. در تازه ترین تحول، وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که شامگاه گذشته اردوگاه آوارگان فلسطینی مغازی در مرکز نوار غزه هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت و در آن دست کم 38 نفر کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی این موضوع هستند که آیا زمان حادثه ارتش اسرائیل در این منطقه عملیاتی داشته یا خیر. اسرائیل امروز بار دیگر از ساکنان شمال نوار غزه خواست به سمت جنوب حرکت کنند و اعلام کرد بدین منظور وقفه‌ای 4 ساعته در عملیات در خیابان صلاح الدین برقرار خواهد کرد. اسرائیل پیش از این گروه حماس را متهم کرده بود که برای استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی مانع از حرکت آنها به سمت جنوب نوار غزه می شود. جنگ کنونی در نوار غزه از روز 15 مهر آغاز شد. در آن روز شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس با شکستن حصار غزه به حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. از آن روز ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس حملات خود را به نوار غزه آغاز کرد. حملاتی همراه با محاصره شدید این منطقه. وزارت بهداشت فلسطینی میگوید که شمار کشته شدگان در غزه از روز 15 مهر از مرز 9000 نفر فراتر رفته و اکثر کشته شدگان غیر نظامی هستند. روندی که باعث شد فشارها برای آتش بس در غزه بالا بگیرد. روز گذشته وزرای خارجه کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر و فلسطین در عمان پایتخت اردن با وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. وزرای خارجه کشورهای عربی در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. آنها تأکید کردند که اقدامات اسرائیل در غزه توجیه پذیر نیست. صابح شکری وزیر خارجه مصر در این باره گفت:
کشتاری که غزه شاهد آن است را نمی‌توان توجیه کرد. ما نمیخواهیم وارد مجادله بی نتیجه شویم و نمیپذیریم این رفتارها حق قانونی دفاع از خود توصیف شود. سیاست مجازات دست جمعی و هدف قرار دادن غیر نظامیان، افراد بیگناه، مراکز غیر نظامی و پزشکی و تیمهای امدادرسانی توسط اسرائیل و تلاشها برای کوچ اجباری فلسطینیها از سرزمینشان در هیچ صورتی نمیتواند دفاع مشروع از خود باشد.
اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که آتش بس میتواند به سود حماس باشد به گونه ای که حملات 15 مهر را تکرار کند.
In place, able to regroup and repeat what it did on October 7th.
وزیر خارجه آمریکا که پیش از اردن در اسرائیل بود به دنبال وقفه بشردوستانه در جنگ است. درخواستی که پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آن مخالفت کرده بود.
انی وقتی شاناخو ممشیخیم به خلق کوخ.
ما با تمام توانی که داریم ادامه می دهیم. اسرائیل با آتش بس موقتی که شامل آزادی گروگان ها نباشد مخالف است. اسرائیل اجازه ورود سوخت به غزه را نمی دهد و با حواله کردن پول به این منطقه هم مخالف است.
اما اکنون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سؤالی که از خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات برای وقفه های بشر دوستانه در جنگ را تایید کرد.
Mr. President, any progress on the humanitarian pause? Yes.
این در حالی است که تظاهرات در کشورهای مختلف جهان با خواست پایان جنگ در غزه در حال گسترش است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. خب باز هم درباره جنگ اسرائیل و گروه حماس بشنویم بیشتر از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
در 30مین روز از جنگ و در حالی که سفرهای منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای دستیابی به ترتیباتی برای حکومت آینده در باریکه غزه با حضور امروز او در رام الله در کرانه باختری دنبال شده، اسرائیل تأکید دارد که کماکان بر پیشبرد اهداف جنگی خود در غزه متمرکز است و فروپاشی توانایی های حماس و یافتن سران اصلی آن سازمان را در دستور کار دارد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در شبانه روز اخیر چند بار تأکید کرد که یافتن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه و از بین بردن او به دلیل طراحی حمله مرگبار روز 15 مهر به مردم اسرائیل در صدر اولویت‌های اهداف جنگی است. ژنرال گالانت همچنین بار دیگر بامداد یکشنبه به حزب الله هشدار داد که از بردن لبنان به کام فاجعه خودداری کند، زیرا در صورت خطای محاسباتی سرنوشتی مانند غزه در انتظار لبنان خواهد بود. با وجود گذشت 9 روز از حضور نظامیان اسرائیلی در منطقه در داخل غزه که به گفته رسانه‌های اسرائیل حدود 1/3 خاک این باریکه است، هنوز نیروهای حماس از بخشای دیگری از غزه به سوی اسرائیل راکت شلیک میکنند. بامداد یکشنبه شهرک‌های تخلیه شده در جنوب اسرائیل با موجی از راکت‌ها روبرو بود، اما آسیب جانی نداشت و سامانه گنبد آهنین راکت‌ها را شکار کرده است. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که نیروهای حماس خانه‌هایی را که ساکنان آن در منطقه بیت هانون در شمال غزه ترک کرده‌اند بمب‌گذاری کرده بود تا به نظامیان اسرائیلی که به آنجا می‌رسند آسیب بزنند، ولی اکنون اسرائیل در روندی آهسته و زمانبر در حال یافتن این بمب‌ها و خنثا کردن آن است. ارتش یک گروه از گزارشگران امور نظامی در شبکه‌های اسرائیلی را با خود به درون نوار غزه برد و آنها گزارش‌هایی از حضور نظامیان، تجهیزات سنگین و عملیات آنها در یافتن تونل‌های حماس را به مخاطبین ارائه کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که ساکنان بخش شمالی نوار غزه هنوز میتوانند به سوی جنوب این باریکه بروند و جان خود را به گفته او نجات دهند، زیرا عملیات اسرائیل در شمال غزه در حال گسترش است. روز شنبه در فرصت 3 ساعته‌ای که اسرائیل برای این امر قائل شده بود، نیروهای حماس به سوی نظامیان اسرائیلی در جاده صلاح الدین خمپاره شلیک کردند تا به گفته سخنگوی ارتش فلسطینیان را از حرکت در مسیر شمال به جنوب در این جاده هراسان کرده و مانع از خروج آنها شوند. همزمان در کرانه بختری تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطینیان به مرگ 3 فلسطینی در شهرک عبودیس در کنار اورشلیم در بامداد یکشنبه منجر شد. در صحنه دیپلماتیک در حالی که کشورهای غربی متحد کماکان حامی اسرائیل در جنگ باقی مانده و بنا به گفته آنتونی بلینکن اسرائیل نه تنها حق دارد از خود دفاع کند که ملزم به چنین دفاعی است، اکنون 8 کشور در رهگذر جنگ جاری رابطه خود با اسرائیل را سرد کردند. چاد در آفریقای مرکزی تازه ترین کشوری است که امروز سفیرش را از تل‌آویو فراخواند. اما در میان این 8 کشور بولیوی تنها دولتی است که تعلیق رابطه با اسرائیل را هم اعلام کرده. در این میان فیلمی 47 دقیقه ای از کشتارهایی که حماس در حمله روز 15 مهر علیه مردم اسرائیل مرتکب شد و از روی دوربین های لباس خود شبه نظامیان کشته شده ی حماس گرفته شده، قرار است در هالیوود برای شماری از دست‌اندرکاران دنیای سینما نشان داده شود. چند تن از مقامات غربی و نمایندگان مجلس اسرائیل که دقایقی از این فیلم را دیدند گفتند تکان دهنده ترین صحنه های عمر خود را تماشا کردند.
گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما در ساعات گذشته اسامه همدان نماینده گروه حماس در بیروت از دیدار بین اسماعیل هنیه و علی خامنه‌ای در تهران خبر داده. این خبری است که در ساعات گذشته بسیار واکنش برانگیز بوده و برای بسیاری این سوال رو مطرح کرده که چرا اساساً این خبر باید از سوی یک شخصی در جای دیگری اعلام بشه و نه در تهران و نه از طریق مجاری رسمی از سوی جمهوری اسلامی. این سوالی است که ساعتی پیش در گفتگو با علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب مطرح کردم.
در درجه اول اینه که حماس بسیار از رفتار جمهوری اسلامی و سپس سخنرانی آقای حسن نصرالله روز جمعه به شدت عصبانی است. این رو شما در سخنان داخلیشون بعضی از مسائلی که مطبوعات عرب یا رسانه های گویا تصویری بهش اشاره میکنن کاملا میتونیم ببین. اونا انتظار بیشتری داشتن. این که یک باره جمهوری اسلامی از وحشت واکنش اسرائیل و احتمالاً آمریکا ناچار شد آقای خامنه اینجور عقب بنشینه و بعد حسن نصرالله که یک هفته برای سخنرانیش تبلیغ کردند. من نگاه میکردم در و دیوار لبنان پر بود از پوستراش که سید مقاومت سخنان تاریخی شو روز جمعه ساعت 3 عنوان خواهد کرد. بنابراین میخوام بگم این دوی برای اونا ضربه بود و خیلی سنگین بود. این آقای اسامه همدان از یه نظرم جالبه چون سالها در ایران بوده به عنوان نماینده حماس، در ارتباط مستقیم بوده او و آقای خالد قدومی، در واقع زبان فارسی رو هم تا حدی یاد گرفتن. این که از جانب او بوده و در بیروت بوده، این در واقع نیشیست متوجه هم جمهوری اسلامی هم حسن نصرالله.
پنجشنبه 11 آبان ماه آقای امیر عبداللهیان در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از تماس تلفنی و گفتگو با اسماعیل هنیه خبر داد. اینجا یک رفتار متفاوتی وجود داره نسبت به آنچه که درباره دیدار همین آقای اسماعیل هنیه با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. این رو چطور تحلیل میکنید؟
آقای امیر عبداللهیان در دوحه رفت تا اسماعیل هنیه رو دید. خیلی طبیعی است که ایشون به عنوان وزیر خارجه ادعا بکنه که تمام تلاشش برای اینه که آرامش برقرار بشه، در واقع آتش بس اعلام بشه و این رو هم در چارچوب اعمال خودش میذاره، مسئولیت خودش. اما آقای خامنه‌ای وضعش فرق میکنه. آقای خامنه‌ای بازوی جنگجویان روزی بوسید و بعد به نوعی گفت که بهشون کمک میکنه چرا در وسط معرکه آقای خامنه‌ای با اسماعیل هنیه دیدار؟ درست هنیه در میدان نبرد نیست، ولی ازش حرف شنوی دارن، مهمترین رهبر حماس هست. و بنابراین گفتن این که او با آقای خامنه‌ای رفته ملاقات کرده، اونم پنهانی، جمهوری اسلامی رو بیش از بیش مسئول میکرد. آقای امیر عبداللهیان بعد این رفت با حسن نصرالله ملاقات کرد. این منظورم اینه او به عنوان رئیس دیپلماسی ایران این آزادی رو داره که بره و بیاد و ملاقات کنه، ولی آقای خامنه‌ای وضعیت دیگری داره. هر نوع ملاقاتی با او تعبیرهای خاص خودش شده.
در همون سخنرانی که آقای خامنه‌ای همونطور که شما هم اشاره کردید گفت که ما بازوی اونها رو میبوسیم، در همون جا هم تأکید کرد که این عملیات انحصاراً از سوی خود گروه حماس انجام شده و جمهوری اسلامی در اون هیچ نقشی نداشته.
به طور خاص شما میگید شما سال 600 میلیون دلار تا 500 میلیون دلار به یه تشکیلات کمک میکنید و این تشکیلات میخواد وارد یه معرکه‌ای بشه که بسیار بزرگتر از اون. آیا برای این کار با شما مشورت نمیکنه؟ از شما اذن نمیگیره؟ حالا تمام مقامات جمهوری اسلامی از این ماجرا خبر نداشتن، ولی به طور قطع آقای خامنه‌ای خبر داشت. برای اینکه ببینید بازی خیلی بزرگتره، یک هویتی داره ویران میشه، غزه داره نابود میشه و این یک ماجراجویی خیلی سنگین و بزرگه. آقای خامنه‌ای گرفتاری‌های زیادی در وطن داره، باز یک معرکه خارجی به دادش رسید. پس میخوام بگم این نیست که ایشون خبر نذاشته باشه، نه به طور قطع. و به اعتقاد من اسماعیل هنیه هم برای مشورت‌های اساسی به تهران رفته.
صدای علیرضا نوری‌زاده بود، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، درباره دیدار علی خامنه‌ای با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، اکبر گلپا گلپایگانی، خواننده پیشکسوت و سرشناس ایرانی، در 90 سالگی درگذشت. آقای گلپا بعد از انقلاب سال 1357 مثل بسیاری از هنرمندان مجبور به پیش گرفتن سکوت شد. اما ساعتی پیشتر در کانال تلگرامی او قطعه ای از گفته های آقای گلپا منتشر شده به همراه تصنیفی که او پیشتر اجرا کرده بود، با هم بشنویم.
موقع خداحافظی یه آهنگ خونده بودم که در این خداحافظی اصلا خیلی دردناک، تنگ غروب آنچ روز، وقتی که میرفتم تو گریه میکردم آهسته آهسته. من این آهنگ نمیارم به زبان، خیلی تحت‌تأثیر قرار میگیرم. امیدوارم که این جدایی ها منجر به بستگی زیادتر بشه.
تنگ غروب آن روز، وقتی که می رفتم تو گریه می کردی آهسته 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 آهسته. گفتی مگو هرگز حرف خداحافظ، من بی تو میمیرم آهسته 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 آهسته.
و با این قطعه، با این صدای اکبر گلپا، بشنویم گزارشی را از محمد زرقامی. گفتگوی محمد زرقامی داشته با کیوان ساکت، نوازنده تار و سرپرست گروه وزیری، و در این گفتگو درباره ویژگی‌های آوازی گلپا، مرد حنجره طلایی موسیقی ایران، و شیوه به یاد ماندنی او در خوانندگی گفته است.
تسلیت میگم به همه مردم ایران و همه هنرمندان به خاطر درگذشت استاد اکبر گلپایگانی. در زمینه موسیقی ملی چند نفری که بسیار شاخص بودند، زنده‌یاد اکبر گلپایگانی، آقای ایرج و استاد شجریان، و البته ادیب خانساری و زنده‌یاد گلچین و حسین قوامی هم بسیار طرفدار داشتن و معروف بودن.
آقای ساکت، من میخوام به این بپردازیم که آقای گلپا اگر بخوایم یه تعریفی بدیم از سبک کاریشون یا مکتبی که به هر حال بهش متعلق بودن رو در چه چیزی میشه دید و چه عنصری آقای گلپا رو ویژه میکرد بجز حالا داشتن صدای گرمی که شهرش کرده بود و در یک فیلم سینمایی هم به اسم حنجره طلایی حضور پیدا کرد که
حنجره طلایی
به این شهره شد.
توانایی خوندن ایشون و حنجره ایشون در تحریرها یکی از ویژگی های بسیار بسیار ممتاز ایشون بود که کمتر خواننده این توانایی رو داشت.
فکر میکنید که آیا شباهتی رو میشد پیدا کرد بین مکتبی که آقای گلپا خب خودشون رو صاحب مکتبی میدونستن در کنار مثلا ادیب خانساری و تاج اصفهانی، آیا نزدیکی بود یا باز آقای گلپا از اونها هم فاصله داشت؟
ببینید مکتب یک چیزی بسیار جامع‌تر و در برگیرنده بسیار عواملی که شاید نشه برای هر کسی یا برای هر استادی حتی یک مکتب رو برشمرد و این رو برمون به کار برد. به نظر من بگیم شیوه آوازخوانی آقای گلپا رو میشه به شیوه گفت، چون از یک سرچشمه، از یک تفکر و زیبایی شناسی بهره میگرفت که شیوه هاش متفاوت بود.
در شیوه خوانندگیش آیا نگاهی داشت مثلا به دیگران مثل ادیب خانساری، مثل تاج اصفهانی؟
من اجازه بدید که اینجا یک برگشتی بزنم به استاد خودم، استاد یوسف صفت، استاد شطرنج و ادبیات ایران که من سالها شاگردش بودم. بله. برادر کوچکتر دکتر داریوش صفت میگفت هنرمند مانند زنبور عسله، میره میشینه از ده ها و صد ها گل گرده بر میداره و شهد اونها رو میگیره و بعد میاد در کندو و شاهکار رو میآفرینه که درسته که از همه اونها هست ولی چیزی متفاوت و دیگر گونه از همه اونها هست. آقای گلپایگان به نوعی این کار رو کرد، هرچند آمیخته با تکنیک ها و اون لطافت های ذاتی خودش.
این بخش از فعالیت هنری آقای گلپا رو چگونه میبینید که همراه میشه مثلا با آقای جهانبخش پازوکی و کارهایی رو خلق میکنه که شاید نسل ما لااقل اون کارها رو بیشتر شنیده حتی از کارهایی که ایشون در گلها خونده بود؟ آیا این بخش منافاتی داشت با کلیت اون مفهومی که گلپا رو ساخته بود در ذهن مخاطبانش به عنوان یک خواننده‌ای که از دل گلها اومده بود؟
زندیات استاد اکبر گلپا همیشه آدم نوگرایی بود، همیشه با جامعه حرکت میکرد. اگر شما با نیازهای جامعه و با آنچه که زیبایی شناسی نوین جامعه اگر همراه نباشید هرگز نمیتوانید زبان بیان نیازها، دردها، آرزوها، شادیها و خواسته ها و آرزوهای مردم زمانتون باشید. این نگاه در آثارشون موج میزده. زندیات استاد اکبر گلپایگانی اسطوره شده بود برای مردم. همه خوانندگانی که پیش از انقلاب عنوان یک خوانندگان مردمی و مطرحی بودند بعد از انقلاب هیچ گونه جایگاهی نیافتند، به ویژه اونهایی که هیچ اثری، هیچ آهنگی در حمایت از اون حرکت انقلابی انجام ندادن. اونها همه حذف شدن از رسانه‌های ایرانی بعد از انقلاب. این یک قهری بود که حاکمیت بعد از انقلاب یه حذف جفایی بود، جفایی کرده به این بزرگان هنر، به این آدمایی که فرهنگ ایران رو ساخته بودند و اینها هرگز در این چند دهه مجال هنرنمایی و ساختن آثاری که آرامش بخش و شادی بخش برای مردم باشه نداشتن. گلپا هم یکی از این کسانی بود که قربانی این نوع نگرش و تفکر شد.
گفتگویی بود از محمد زرقامی با کیوان ساکت، نوازنده تار و سرپرست گروه وزیری.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ها
خب در پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا اجازه بدید بهتون یادآوری کنم که اگر در شبکه‌های اجتماعی عضو هستید میتونید درباره آنچه که شنیدید نظر بدید و وارد گفتگو با دیگر کاربران بشید، از جمله در شبکه اجتماعی اینستاگرام که رادیو فردا اونجا حضور داره و میتونید که اونجا وارد گفتگو بشید. همچنین میتونید از طریق واتساپ با ما در تماس باشید با این شماره 20420 725 970 30.